من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. من آخرین عرضی که داشتم بحث جریان استصحاب در موارد شک در حجیت بود و عرض کردیم که مرحوم ناینی اشکال کرده. البته اگه مراجعه کردید آخوندم اشکال کرده، آخوندم اشکال کرده، ناینی هم اشکال کرده، ولی خب چون ناینی اشکالش اقوا بود از آخوند، ما اشکال ناینی رو مطرح کردیم. نه باز آخوندم اشکال کرد. بعد فرمایش آقای خویی رو مطرح کردیم، آقای صد مطرح کردیم. آقای صد فرمودن ما دو تا تأمین داریم، یه تأمین اولی داریم یه تأمین ثانوی داریم. تأمین اولی ما به وسیله قبح قابل بیانه، تأمین ثانوی ما به دلیل شرعی و تعبد شرعیه، که نقش استصحاب در مثل این موارد همون تأمین ثانویه. تأمین ثانوی یعنی وقتی اشاره میگه متعبد باش که من حجیت جعل نکردم، این خودش یه نحوه تأمین ثانوی است که در مسئله وجود داره. حالا آقای خویی هم فرمودن که حکم عقل تعلیقیه، معلق بر اینه که از ناحیه شارع مطلبی نرسه، و اگر شارع اومد گفت که من استصحاب کن و به مقتضای استصحاب حجیت جعل نکردم، دیگه جایی برای حکم عقل نیست، چون حکم عقل معلق بود به عدم ورود بیانی از سوی شارع. اگه شارع بیان کنه که دیگه عقل میگه خب خود شارع گفته دیگه. پس لا بیانیت در قبح عقاب بلا بیان، یعنی اگه شارع بیانی داشته باشه. به این نکته دقت کنید، اگر شارع بیان داشته باشه چه اثباتن چه نفیان دیگه ما جا نداره حرف بزنیم، خود آقا گفتن دیگه مسئله رو که چیه، مثلا ما چی بگیم، چه اثباتن بگه چه نفیان بگه، چه بگه نه اینجا هیچ گونه تکلیفی نیست، چه بگه تکلیفی هست. در هر صورت دیگه ما جایی نداره حرف بزنیم، ما اونجایی حرف میزدیم که خود شارع نگه. حالا من این تعلیق آقای خویی رو اجمالا گفتم. به هر حال استصحاب بی‌معنا نیست، بی‌مورد نیست، میشه استصحاب عدم جعل حجیت کرد، و مقتضای استصحاب عدم جعل حجیت همینی که ما میگیم نتیجه شک در حجیت، همینی که اصل با عدم حجیت هست، و این استصحاب هم درسته. شرعی آورد که همین چه اثر جنسی عملی آورد؟ وقتی که شارع گفت متعبد باش که من این را حجت نکرده ام، متعبد باش که حجت قرار ندادم، معناش اینه که به هر حال تو در امانی از این قضیه، و حتی احتیاط هم برای تو لازم نیست. تا قبلش عقل میگفت در امانی، اما شارع ممکنه بگه در موارد شک در حجیت احتیاط کن. نه تأمین ندارم، عقل میگه که من نمیدونم شارع گفته یا نگفته. آره نکنید، عقل میگه که، دقت کنید، عقل چی میگه؟ عقل میگه که در موارد شک در حجیت به مقتضای اولی لازم نیست تو طبقش عمل کنی، اما ممکنه شارع بگه در موارد شک در حجیت احتیاط کن. اگر شارع بگه که خلاصه در موارد شک در حجیت احتیاط کن، خب باید احتیاط کنه.
اگر که عملی نیست به لحاظ عمل، باید نهایت باز فحص کنیم، فحص کنیم با آخر
فحص کنیم. نه دیگه نباید فحص کنیم،
بدون فحص که داره نمیشه،
بدون فحص از دلیل اولی نه دلیل دومی، دلیل دومی فحص نمیخواد. شما از دلیل وجوب نماز جمعه باید فحص کنیم، ولی از دلیل وجوب احتیاط نباید فحص کنیم. رفهم حالا یلمون میگه اصلا دلیل وجوب احتیاط نداریم. شما فحص از دلیل دوم مقتضای رفهم حالا یلمون لازم نیست بکنید، چون خود رفهم حالا یلمون میگه ما احتیاط جل نکردیم، از چی فحص بکنیم؟
ولی دلیل اولی باید فحص کنیم؟
عددیه، باید فحص کنیم. آره باید فحص کنیم. قبه قابل بیان میگه باید فحص کنیم. ولی رفع مالا یعلمون چی میگه؟ میگه من گفتم دیگه وجوب احتیاط نیست دیگه. مثل که شارع بیاد اینطوری بگه، بگه در موارد شک و شبه احتیاط را من واجب نکرده ام. گفته واجب نکردم دیگه، از چی ما فحص کنیم؟ خودش گفته واجب نکرده.
ما به تأمین ثانوی زمان نیاز داریم، به تأمین ثانوی زمان نیاز داریم که قاعده اولیه امنیت ما رو فراهم نکنه، درست؟ و اون قاعده اولیه زمانی امنیت ما رو فراهم نمی‌کنه نسبت به اون موارد احتیاط که همین متعلق بیان رو ما فقط حکم واقعی بگیم. در اونجا اگه حکم واقعی بگیریم، قاعده اولیه میگه خب حکم واقعی نیست، نسبت به حکم واقعی تو در امانی، ولی احتیاط ممکنه باشه در امان نیست. اینجا نسبت به رفع مالا یعلمون احتیاط رو رفع میکنه، تأمین ثانوی داده میشه. اما اگه خود بیان متعلقش ام از حکم واقعی و ظاهری باشه، من نسبت به حکم ظاهری هم در امانم، در اونجایی که شک دارم حکم ظاهری احتیاطی آمده نباشه.
شما یک کمی دیر اومدید، ما جواب اینو گفتیم چند دقیقه بعد میگفتیم. آره جواب اینو فکر میکنم گفتیم.
آره
بله، البته میشه تکرارش کرد ولی حالا این حرف مهمی من زدم در قبه قابل بیان و رفع ما لا یعلمون. امیدواریم که تا بحث براءت بر نگردیم از این حرف. نه اینی که گفتم این خودش یه تقریره. حالا من تو براءت میگم رفع ما لا یعلمون چند تا تقریر داره، این یه تقریر رفع ما لا یعلمون. احسن فحص کردن اینجا، فحص حکم ثانوی، نه فحص نسبت به حکم اولی. خب بله، آقای صدر حرفشون مبهمه تو این قصه، ما تکمیلش کردیم، توضیحش دادیم، منقعش کردیم. به هر حال شما هم سوال خوبی پرسیدید، ما از همه عزیزانی که سوال خوبی میپرسن مشارکت در بحث میکنن، مطالعه میکنن، فکر میکنن واقعا متشکریم. و لولا این قصه ما انگیزه ای برای درس گفتن نداریم. خلاصه اگر شما سوال قشنگ و خوب نکنید که ما انگیزه ای برای درس نداریم دیم. ما حرف بزنیم، شما هم فقط گوش کنید، تلقی و قبول، که این درس خارج نمیشه. و از همه شماهایی که خوب سوال میکنید، سوال خوب میکنید، مشارکت در بحث میکنید، مطالعه میکنید، پیش مطالعه میکنید، دقت میکنید، تعمیق میکنید، ما رو به چالش میکشید، تصحیح میکنید آراء ما رو، تعمیق میکنید، واقعا صمیمانه متشکریم. ما رو به وجد میارید، به نشاط میارید. اگرم گاهی من یک کمی تند حرف میزنم، معناش این نیست که ناراحتم، معناش اینه که خلاصه بحث جدی شده، مهم شده، جای خوبی رسیده. از این جهت اینطوری میگیم. واقعیتش اینه که خوشحالیم از این که رفقا سوالای خوب میکنن، قشنگ میکنن، جدی میکنن. و حلقه درس ما به حمدالله بهرمندیم از رفقای خوبی که سوالای قشنگ و جدی میکنن، و این هم برای ما خوبه، هم برای جمع درس خوبه، هم انشالله برای اون تقریراتی که بنویسیم. تأملات شما حتما تو این قضیه کار سازه. و من این اظهار خرسندی و خوشحالی خودم رو دیروزم میخواستم بگم، دیگه وقت گذشت و نشد بگم، ولی امروز دارم میگم. متشکرم. خوبی از خودتون، خوبی از خودتونه. و اصلا اساسا درس خارج همینه دیگه، یعنی اون درسی که ما درس بگیم و شما هم هیچی سوال نکنید و بنویسید و برید، این دیگه درس خارج نیست. اصلا درس خارج اینه که شما در یه سطحید که باید ما رو به چالش بکشید و نذارید آب خوشی از گلوی ما پایین بره، ما خیلی مبتهج به رأی و نظر خودمون بشیم. و الحمدلله سوالات خوبی میکنید، گاهی وقتا خیلی قشنگ سوال میکنید، و البته گاهی وقتا هم انتظار داریم یه سوالاتی بکنید، نگاه میکنیم گوشه و کنار، سوال نمی کنید، ما هم همطور یواشکی رد میشیم. ممنون و متشکرم. خب اگه اجازه بدید پرونده این بحث رو ببندیم. ما امروز میخوام به حول و قوه الهی وارد بحث زنون خاص بشیم. کلیات بحث حجیت زن رو مطرح کردیم. عادت در میان اصولین اینه که اولین زن خاصی که مطرح میکنن ظواهره، چون بقیه زنون بر اساس ظواهره. مثلا حجیت خبر واحدو که میگن باز به آیات و روایات اینا استناد میکنن، میگن پس اولین زنی که ازش بحث میکنیم ظواهر باشه. اما آقای صدر به درستی فهمیده که نه، باید اولین زنی که ازش بحث میکنن حجیت سیره اوغلایی باشه، چون ظواهر هم وقتی که میگیم چرا حجته، میگید به سیره اوغلا حجته. پس اجازه بدید اولین زن خاصی که ازش بحث میکنیم سیره اوغلا باشه. ما هم بدین جهت وارد بحث سیره اوغلا داریم میشیم. مصلحت سلوکی که بحث سببیت بود، من دیدم اگه بخوام حقش رو ادا کنیم باید تو همون تعارض ادله بحثش رو بکنیم، اونجا طریقیت و سببیت رو بحث میکنیم. دیدم اینجا وارد بشم این مقداری شهید میشه بحث، دیگه واگذار کردم بس تعارض زدم. عرض کردم رفقایی که سر وقت اومدن ما نظر خودمون رو گفتیم. کجا اومدین؟ نه کلاس رو من بگم. اینجا بودید؟ من فکر میکنم گفتم نظر خودمون. بله عرض کردم اشکال وارد نیست و استصحاب جاریست و بی اثرم نیست، توضیح دادم که اثرش هم چیه. خب اما بحث حجیت سیره اوغلایی، ما قبل از این که از حجیت بحث کنیم اول ببینیم سیره اوغلایی چی هست تا بعد ببینیم حجت هست یا حجت نیست. الان مشهور اینه که میگن ما یه سیره اوغلا داریم یه ارتکاز اوغلا داریم، ولی ما معتقدیم یه سیره داریم یه ارتکاز داریم یه بنا داریم، سه چیز داریم. البته این سه نکته ای که عرض میکنیم غیر از عرفه، پس یه سیره اوغلا داریم یه بنا اوغلا داریم یه ارتکاز اوغلا داریم یه عرف داریم، پس چهار چیز وجود داره. ولی عرف رو آقایون زیر مجموعه سیره اوغلا نمیدونن، اما برای تمایزش باید بگیم که عرف با سیره با بنا با ارتکاز چه تفاوتی میکنه. من اجازه بدید اول تعاریف دیگران رو مطرح کنم بعد به تعاریف خودمون برسیم. آقایونی مثل مرحوم سعد که میفهمن ما یه سیره اوغلایی داریم و یه ارتکاز اوغلایی داریم، میگن سیره اوغلایی عبارت است از سلوک عملی اوغلا. سیره اوغلا یعنی چی؟ یعنی رفتار عملی، همون عملی که اوغلا دارن، این میشه سیره اوغلا. پس هر جا اوغلا یه رفتاری داشتن و یک سلوک عملی داشتن ما به این میگیم سیره اوغلا. بعضی ها خواستن به این تعریف دقت ببخشن، گفتن سیره اوغلا چند چیز داره، چند فاکتور داره. فاکتور اولش اینه که باید حتما رفتار باشه، سلوک باشه، نه تفکر باشه، نه موقف باشه، باید حتما یه رفتار باشه. فاکتور دومش اینه که این رفتار باید تکرار شونده باشد. این که مثلا یه دفعه اوغلا یه برهه اوغلا این کار کردن این کافی نیست. پس سیره اوغلا هم باید سلوک عملی باشه و هم باید تکرار شونده باشه. تکرار شونده یعنی اوغلا فراوان دارن عمل میکنن، دارن تکرار میکنن. نه رفتار ممکنه که در یه دوره‌ای باشه، در یه محدوده‌ای باشه، در یک حالت‌هایی باشه، ولی این تکرار شوندگی میشه سیره. و الا اگر تکرار شونده نباشه این سیره نیست. تکرار شونده یعنی همینطور اوغلا در هر موقعیتی مثل این همین سلوک و رفتار رو میکنن.
اگه تکرار شونده نباشه از حق
حالا مناشهش رو بحث میکنیم، میان کنید اون فاکتورهایی که ما در سیر عقلا لازم داریم. یکی این که سیره باید سلوک عملی باشه، موقف نظری و اینها این سیره نیست. نکته دوم اینه که این سیره باید تکرار شونده باشه. نکته سوم اینه که این سیره باید مستحسن باشه. مستحسن باشه یعنی عقلا ممکنه یه رفتار تکرار شونده‌ای داشته باشن اما در نزد خودشون هم مستحسن نیست. مثلا عقلا هر وقت ناراحت میشن به هم دیگه فحش میدن، ما هم هر وقت میریم میبینیم اینا هر وقت چیز میشه دارن به هم دیگه فحش میدن، هر وقت ناراحت میشن و عصبانی میشن و جلو هم میپیچن میان از ماشین پایین و یقه هم دیگه رو میگیرن. رفتیم فلان گشت بدیم اتفاقا اینا همی کارو میکنن، هم ناراحت میشن شیشه رو میدن پایین فحش میدن. این پس سلوک هست، تکرار شونده است، ولی همین رفتار نزد عقلا مستحسن نیست. بعضی میگن این فاکتور مستحسن بودن رو باید در سیر عقلا شما حتما قید کنید تا نگید که این سیر مستحسنه بازم سیر عقلایی نیست. بله عقلا یه رفتارهای تکرار شونده در طول تاریخ داشتن و اون اینه که حین عصبانیت به هم دیگه فحش میدادن، دست به یخه میشدن. تو همه ملل هم ما دیدیم وجود داشته، از قبل هم همینطور بوده، الان هم هست. این سیر عقلاست؟ نه، این مستحسن نیست اصلا. عقلا ولو عقلا هم چیکاری میکنن اما خودشون هم تقبیح میکنن، میگن کار بدیه، زشته، با وجودی که انجام میدن میگن زشته. یعنی اون سیره عقلایی که ما از حجیتش بحث میکنیم اون سیره نیست. الان اون سیره عقلایی که ما ازش بحث میکنیم هم باید سلوک باشه، هم باید تکرار شونده باشه، هم باید مستحسن باشه. در غیر این صورت اون سیره عقلایی که از حجیتش سخن میگیم نیست. حالا من سه تا فاکتور عمده رو بهش اشاره کردم. بعضی ها فاکتور رهایی از زمان و مکان رو هم بهش اضافه کردن، یعنی اون سلوکی که اختصاص به زمان خاص یا مکان خاص نداشته باشه اون میشه چی؟ چی میفهمید؟ قید اول سلوک در برابر موقف بود، دومی تکرار شونده باشه. تکرار شونده باشه یعنی اینکه عقلا همیشه در این موقعیت این رفتار رو از خودشون نشون بدن، اما ممکنه عقلای منطقه باشن نه عقلای مثلا غربیا، همش این کارو میکنن، شرقیا یه جور دیگه. تکرار شونده اما در یه اقلیم، در یه منطقه. این تکرار شوندگی باید فرامکانی باشه، یعنی اگه قراره که در یک اقلیم مردم این کار رو فراوان میکنن، خب مثلا از میکنم هر وقت بچه متولد میشه همشون یک نوع تکریم میکنن، یه نوع تعظیم میکنن، یه برنامه دارن، مثلا جشن تولد میگیرن. ولی میریم یه اقلیم دیگه اینطوری نیست. این سیره عقلا نیست. چرا؟ چون تکرار شونده است اما در یه اقلیم، در یه منطقه. آره، فرامکانی باید باشه و فرازمانی. درست. این که سیره متشرع است، عرف مسلمان ها که سیره متشرع است، سیره عقلا نیست. ما الان داریم از سیره عقلا بحث میکنیم. البته تو پرانتز بگم آیه سعد میگه من سیره رو کلن بحث میکنم بعد تقسیم میکنم به عقلا و متشرعه، چون به هر حال سیره یه تعریف داره. حالا این سیره گاهی وقتا منتسب به متشرع است، گاهی وقتا منتسب به عقلاه. ولی به نظر ما با توجه به ادله حجیت و معیارهای حجیت ما سیره عقلا از متشرع فعلا متفاوت داریم بحث میکنیم. پس نکنید اون سلوک عملی، اون تکرار شوندگی، اون استحسان و اون فرازمانی و فرامکانی، این فاکتورها در سیر عقلا مهمه. یعنی اگر این فاکتورها رو نداشت، بعضی ها میگن نه سیر عقلا خاص داریم، سیر عقلا عام داریم. به این عرضم برسید، اون سیر عقلا خاص در حقیقت اون در حد عرفه نه در حد سیره، یعنی عقلای منطقه این کارو میکنن، این میشه عرف. الا ای الاشو گوش کنید، الا اینکه عمل عقلای منطقه به خاطر اقتضایی است که اون اقتضا رو عقلای منطقه دیگه براشون وجود نداره. اینو من در اون پارامتر فرامکانی میگم. یعنی چی؟ یعنی یه منطقه سردسیره، همه با کاپشن میان بیرون، ولی میریم عربستان مردم کاپشن نمی پوشن. پس بگیم این قصه مال کیه؟ مال فقط مردم اونجاست. نه خب این مردم هم اگه اونجا باشن کاپشن می پوشن. یعنی این که به منطقه و اقلیم خاصی محدوده، این به خاطر اقتضاعات منطقه است، و الا اغلاء سایر مناطق دیگه هم در این اقتضاعات قرار بگیرن همین رفتار رو انجام میدن. اینجا ما نمیگیم که این سیر محدوده به منطقه است پس سیر اغلاء نیست. این اقلیمی بودنش به خاطر اقتضاعاتی است که اگر این اقتضاعات در منطقه دوم هم باشه بازم اغلاء همچی رفتاری رو نشون میدن. این مثال بود ها، خواستم فقط به ذهن بیاد. یعنی ما گاهی از اوقات یه رفتاری رو مختص به یه منطقه میدونیم چون اون منطقه اقتضاعاتی داره که منطقه دیگه نداره، ولی اگر همون اقتضاعات و منطقه دیگه هم داشت خب همچی چیزی بود. به طور مثال ماشین‌هایی در یه کشورهایی تولید میشه اصلا کولر نداره، ماشین‌هایی در یه کشورهایی تولید میشه بخاری نداره. چرا نداره؟ چون منطقه ما کولر لازم نداره، همیشه سرده. منطقه ما بخاری لازم نداره، همیشه گرمه. یعنی اینها در حقیقت اقتضاعات اقلیم و منطقه است. این اقتضاعات اقلیم و منطقه یک رفتار خاصی رو از عقلا میطلبه، ولی این عاقل رو بذاری تو منطقه دیگه چی میشه؟ همینطوره. مثلا ما رفتیم یه جایی گفتیم که کولر نداره اینجا، اینجا اصلا کولر نیاز نداره. یعنی اصلا اونجا پیشبینی کولر برای ساختمون نمی کنن چون همیشه سرده. اصلا جایی نیست که ما کانال کولر بکشیم و کولر بخریم و اصلا بازار نداره. یه جایی هم میرید میگن اصلا ما بخاری نداریم، مثلا ما پیشبینی برای بخاری نکردیم. اینا فقط صرفا مثال ها. من میخوام بگم که یه چیزهایی به اقتضاء منطقه ممکنه عقلا یه رفتاری، یه پوششی، یه حرکتی، یه چیزی داشته باشن، ولی به غیر اون نخواهند داشت. هنوز من تو تعریفم، اجازه بدید کامل میشه، هنوز ما اول راهیم. سوال داشتید؟ فرازمانی همون استمرار زمانیه. رفقا گفتن اون فاکتور رو تو همون تکرار شوندگی هم ما میتونیم ببینیم، خیلی نیاز به اون فرازمانی نیست، گفتن اینطوریه. ولی همین نکته ای که ما نسبت به اقلیم گفتیم نسبت به زمانه. زمان یعنی چی؟ یعنی اقتضاعات زمان. زمان مردم به لحاظ اقتضاعات زندگی در ادوار مختلف تاریخی اقتضاعاتی دارن. اقتضاعات امروز ما با اقتضاعات قبل خیلی فرق میکنه. یه زمانی اصلا بنزین وجود نداشته، مردم برق وجود نداشته. امروز اگه برق نباشه اصلا زندگی نمیشه کرد، همه زندگی مختله. یه روزی مردم اصلا برق تصورم نمیکردن برق یعنی چی. این زمان گاهی وقتا خودش اقتضاعات زندگی رو عوض میکنه. ولی اگر ما هم برگردیم 1400 سال قبل همونطوری زندگی میکنیم، اونا هم برگردن الان اینطوری زندگی میکنن. حالا اینا صرفا مثال تا به سیره برسه. حالا اجازه بدید تو مثال ها گیر نکنیم، چون الان من برم تو بردهداری دیگه باز سخت میشه. از تعریف بگذاریم کم کم، سیره، ارتکاز، بنا، عرف، بریم جلو ببینیم بعد به کجا خواهیم رسید. بعضی ها که معتقدن سیره عقلایی خاص و عام داریم میگن نه خب میتونه سیره جمیع نباشه. ولی این تعریفی که ما کردیم اینه که سلوک بر اساس همون اقتضاعات تکرار شونده است، ولو ممکنه بر اساس فعلیت تکرار شونده نباشه. بر اساس فعلیت یعنی الان که گرمه، الان که سرده، که ما با لباس گرم میایم بیرون، الان که رفتارمون اینه، ولی تابستون که بشه خب رفتارمون تغییر میکنه دیگه. الان که بخاری روشنه، ولی زمستون که بشه که ما کولر روشن میکنیم، تابستون که بشه کولر روشن میکنیم. یعنی نکنید سلوک الان یه اختزایی داره، ولی ممکنه که در آینده در فصل دیگه، در دوره دیگه، در مکان دیگه، در زمان دیگه یه سلوک دیگه باشه. فعلیت سلوک ما که الان اینه، اما در یک شرایط دیگه سلوک دیگه داریم. من اجازه بدید ارتکاز و بنا و عرفم بگم، بعد میرسیم به بحث. آن میفهمن ارتکاز در برابر سلوک عبارت هست از موقف عقلا، ولو هیچ عملی نداشته باشن. یعنی فرق ارتکاز و سلوک اینه که ارتکاز ممکنه هیچ رفتار عملی هم از عقلا نباشه، ولی از عاقلی میپرسیم که اگه اینجا آتیش بگیره شما چی کار میکنی؟ میگه این کار میکنم. آتیش گرفته، ممکنه بگه من در تمام عمرم در یه حادثه آتیش سوزی گیر نکردم، ولی اگه اینطوری باشه این کارو میکنم. من مثال میزنم، اینا دقیقا محل بحث ما نیست، برای تقریب به ذهن مثال میزنم. یعنی از هر عاقلی میپرسید شما در این موقعیت چه کار میکنید، میگه من این کارو میکنم، ولی هیچ وقت هم همچی کاری تا حالا نکرده. چرا نکرده؟ چون تو موقعیت نبوده. همه عقلا میگن ما در این موقعیت این واکنشو نشون میدیم، این رفتارو نشون میدیم. تا حالا همچی کاری کردید؟ نه نکردید. چرا نکردید؟ خب موقعیت پیش نیومده. ارتکاز موقف یک جوری نظری است. نظری به این معنا که دیدگاه عقلا اینه که باید این رفتار در این موقعیت وجود داشته باشه، باید به این اعتماد کنیم، باید به این اعتماد نکنیم، باید اینو تقبیح کنیم، باید اینو تحسین کنیم. پس ارتکاز ممکنه هیچ تجسد و تجسم عینی و رفتاری هم نداشته باشه، ولی عقلا نگاهشون اینه. مثلا از اصحاب ائمه اگه میپرسیدید اگر یه روزی باشه شما دسترسی به امام معصوم نداشته باشید چه کار میکنید؟ میگن ما از فقیه تقلید میکنیم. تقلید کردید؟ نه، ما که امام معصوم کنار دستمونه. یعنی موقف این رو میگیم ارتکازه، این سیره نیست. یعنی چه سیره نیست؟ یعنی ما که طبق این کاری نکردیم، یعنی رفتاری رو ندیدیم، ولی موقف عقلا و نگاه عقلا اینه که در این موقعیت باید این کارو کرد، این واکنش رو نشون داد. به این میگن ارتکاز. اجازه بدید تفاوت عمده ارتکاز و سیره اینه که سیره حتما تجسم عینی و رفتاری داره، حتما یه عملی وجود داره، ولی ارتکاز اینطوری نیست. نه، یه عملی وجود نداره، ولی این موقف و نگاه وجود داره. خب آیا همون شمولیت استحسان اینا وجود داره؟ آره، همه اونا وجود داره، و اتفاقا ارتکاز شمولیتش بیش از سیره است، چون عرض کردیم نگاه عقلا به مسئله است. یعنی از هر عاقلی میپرسی تو این موقعیت چه واکنشی باید نشون بدی، میگه این واکنش رو باید نشون بدی، این میشه اون واکنش. عده‌ای اومدن گفتن که علاوه بر این تفاوت، ما یه تفاوت دیگه بین ارتکاز و سیره میشناسیم. من فارق دیگه‌ای که بعضیا گفتن بگم، بعد ببینیم مورد قبول یا نه. گفتن سیره ممکنه که برگشتش به عادت باشه، به سلیقه باشه، به تقلید باشه. سیره ممکنه منشأ اینطوری داشته باشه. مثلا عربهای عربستان پوشششون دیشداشه است. اگه پرسید شما چرا همچی لباسی میپوشی، میگه که بابام اینطوری میپوشه. بابا چرا میپوشه؟ باباش اینطوری میپوشه. این تقلید، عادته. یعنی هر ملتی رو نگاه کنید یا عاداتی فیما بین خودشون دارن، این عادات چیه؟ یا به سلایقشونه. مثلا ما در غذا خوردن سلیقه نداریم. به طور مثال یه کسی میاد ذائقش به غذای ایرانی نمیگیره، چی دارید شما میخورید؟ ما هم میریم ذائقمون به غذای اونا نمیگیره. یه کشوری رفته بودیم ماه رمضان اونجا بودیم، خیلی تحویلمون میگرفتن، آدمای مهمی هم دعوت میکردن، غذاهای مختلف، اما یه قاشق که میخوردیم قاشق دوم نمیتونستیم بخوریم، اصلا ذائقمون نمیگرفت، انقدر متفاوت بود. ولی ذائقه اونا میگیره به به چه غذایی بهترین غذا. اونا میان غذای ما رو میخورن، همون غذایی که ما میگفتیم خوشمزه بوده، ها اونو میگی اوف 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 نمیشه خوردش مثلا. اینا ذائقه است دیگه. خب این ذائقه میان سیره، ممکنه ذائقه باشه اصلا. ذائقه افراد اینطوریه، ذائقه ایرانی ها اینطوریه، ذائقه مثلا عرب ها یه جور دیگه، ذائقه قوم دیگه یه جور دیگه است. ولی ارتکاز به ذائقه کاری نداره. ارتکاز به چی کار داره؟ من این فارق دومو دارم میگم. میگن منشأ ارتکاز یا عقل است، یا فطرت است، یا تعالیم انبیا است. پس منشأ سیره میتواند عادت باشه، میتواند سلیقه باشه، میتواند تقلید باشه، اما منشأ ارتکاز یا عقل است و یا فطرت است. فطرت انسان ها اینطوریه، یا عقل یا فطرت، یا هم تعالیم انبیاه. از دیر زمان همه انسان ها اینطوری بودن، میگفتن ظلم خیلی بده، لعل از انبیاء الهی اینا یاد گرفتن. همینطور در حافظه جمعی و تاریخی و اجتماعی انسان ها مونده نسل به نسل، یعنی ظلم کار بدیه. دارم مثال میزنم ها. عده معتقدن که ارتکاز و سیره به لحاظ منشأ هم متفاوته. سیره منشأ از این دست ممکنه داشته باشه، ارتکاز منشأ از این دست. آره، ولی اینطوری گفتن در حقیقت فروکاستن سیره است دیگه. یعنی این سیره دیگه نمیتونه موضوع بحث و حجیت ما در علم اصول باشه. آره، اینو در حد عرف آوردن. من خواستم بگم بعضی از آقایون که اومدن اینطوری تفکیک بین سیره و ارتکاز کردن، سیره رو مثلا در این حد آوردن که فرازمانی و فرامکانی نباید نکنید. ما یه چیزی، حالا من مثلا اینو بگم، تو بحث زیبا شناختی میگن اصلا بحث زیبا شناختی یه مسئله ذهنیه، مسئله عینی نیست. مسئله ذهنیه، یعنی اصطلاح میگن سابجکتیو و ابجکتیو نیست. یعنی وقتی شما میگید این زیباست، یعنی من فکر میکنم زیباست، ولی زیبایی یه چیز عینی نیست. همونی که شما میگید زیباست یک کسی میگه زشته، همونی که شما میگید زشته یک کسی میگید زیباست. ولی میگن که بشریت نسبت به یه امور زیبا شناختی با هم اتفاق دارن. یعنی یه منطقی رو همه میگن خیلی قشنگه، یه جاهایی رو ممکنه اختلاف کنن، اما یه جاهایی رو همه میگن خیلی قشنگه. به هر حال در یک چیزهایی به عنوان یه امر متیقن همه یه زائقه ها و سلیقه ها و اینا میپسنده. دارم مثال میزنم، ممکنه ما در امر تغذیه با هم اختلاف داشته باشیم، اما نون رو همه انسان ها میخورن. ممکنه فلان خورشت رو بعضی ها بخورن بعضی ها نخورن، اما نون رو همه میخورن، همه هم کیف میکنن، همه هم به نون علاقه دارن. یعنی ما یه قدر متیقن هایی داریم، ولی این قدر متیقن نه عقل نه فطرت. شما بگید عقلی که نون بخوریم عقل نیست، ولی ذائقه همه ما انسان ها به نون میکشه. من فقط دارم مثال میزنم ها، از باب این که تو مثال با هم دیگه دعوا نکنیم، ولی ذائقه هممون به نون میکشه. ممکنه یه چیزی رو یکی بگه دوست دارم، یکی بگه دوست ندارم، ولی نونو که همه دوست داریم دیگه. من خواستم بگم که این که گفتن ذائقه، گفتن نه، ذائقه هم ممکنه فرازمانی باشه، فرامکانی باشه، تکرار شونده باشه. یعنی ما وقتی گفتیم ذائقه، نگید که تو خلاصش کردی، مختصرش کردی. ما ذائقه عام هم داریم، بله، سلایق و ذائقه های خاص داریم، ولی ذائقه عام هم داریم. همه انسان ها از خوردن آب لذت میبرن. پس آب یه ذائقه عمومیه، نون یه ذائقه عمومیه، ولی یه چیزا هم اختصاصیه. خب حالا خواستم بگم بعضی این تفاوت رو قائلن، ولی به نظر ما این که ما سیره رو محدود کنیم به این مناشه، نه، این درست نیست. ممکنه اونها باشه، ممکنه عقل و فطرت باشه، ممکنه عقل و فطرت هم باشه خود سیره. یعنی این که ما بگیم سلوک عملی، چون ما گفتیم مستحسن هم باید باشه، باید تکرار شونده هم باشه. پس عمده فرقی که ما بین ارتکاز و سیره میبینیم، همون فرقی است که خدمتون توضیح دادم. یعنی ما در ارتباط با سیره سلوک عملی داریم، ولی در ارتباط با ارتکاز نه، ما سلوک عملی نداریم، بلکه یه موقفه، یه نگاهه. یک عرض کردم به هر عاقلی میگی تو این موقعیت چی کار میکنی، میگه من تو این موقعیت این عمل انجام میدم، این واکنش انجام میدم. ممکنه نه اصلا نداریم، ممکنه هم اصلا نداشته باشیم، ممکنه اصلا هم نداشته باشیم، ولی اون تکرار شونده که بگیم همه دارن این کارو میکنن، ما دیدیم، به چشم خودمون دیدیم، میگه تو کجا دیدی؟ میگه که ندیدم، ولی به هر کس که بگیم میگم چی کاری میکنم. مثال میزنم، اگه آتش باشه تو فرار نمیکنی، چرا؟ به اون تو فرار نمیکنی، منم فرار میکنم. تا حالا دیدی کسی تو آتش فرار کنه؟ نه ندیدم، ولی همه عقلا اینو میگن. این سیره نبود ولی ارتکاز بود. آره یه ارتکازی است. ولو ممکنه که این موقف رو ما به شعر میگذاریم، یعنی میپرسیم، یعنی سوال میکنیم، پرسشنامه پر میکنیم، به سان یک دانشمند علوم اجتماعی استفسار میکنیم، ممکنه این کارو میکنیم، ولی به هر حال این ارتکازه، سیره نیست. البته در تعابیر، در تعابیر مثلا قبلتر، سیره و بنا و ارتکاز و همه اینا یکسان تلقی شده. یعنی گاهی وقتا گفتن سیره، منظورشون ارتکازه. گاهی وقتا سلوک عملی هر سلوک عملی نه، ممکنه تقلید باشه، ارتکاز نباشه، ممکنه یعنی تکرار شونده نیست، ممکنه باشه مثل همون زائقه. نه، یعنی شما یه وقت میگید زائقه و سلیقه فرازمانی و مکانی نمیتونه باشه، اگه این باشه بله، یه وقت میگید میتونه باشه، یه وقت میگید تقلید نمیتونه باشه، یه وقت میگید میتونه باشه. اینو باید صحبت کنیم با هم. نکنید من برای سلیقه و زائقه مثال زدم که زائقه میتونه فرازمانی و فرامکانی باشه. این گفتن حدیث لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا، اگه نون نبود نه نماز میخوندیم نه روزه میگرفتیم، یعنی قوت اصلی ما نونه، انرژی نداشتیم. لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا، اگه خبز نبود که ما نه نماز میتونستیم بخونیم نه روزه. خبز حتی در زمان امام هم لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا، نه نماز میتونستیم بخونیم نه روزه. حالا زمان ما هم لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا. یه آقای میگفت که من به خاطر یه چیزی یه رژیمی گرفتم، رژیم من خصوصیتش این بود که مطلقاً نون نباید بخورم، یعنی هر چیزی که از آرد و نون و اینا و خیلی چیزای دیگه. گفت اونا به من سخت نگذشت، ولی تو این مدت نون نخوردن خیلی اذیتم کرد و تا حالا نمیدونستم که چقدر نون لذیذه. دیگه میگفت گاهی وقتا مجبور میشدم که فقط نون رو استشمام کنم از بس که میل به نون داشتم. بعد اونجا دیدم که نون از همه غذاهایی که ما میخوریم خوشمزه تره و گفت اینقدر بهم سخت گذشت. حالا این یه مثال. خب اجازه بدید از بنا و غلا هم بگم، بعد بریم به عرف برسیم. به نظر ما بنا و غلا یعنی تبانی و غلا بود. فلول الخبز ما سمنا ولا سلمنا بنا فلخبز داره، اللهم بارک لنا فی الخبز. چی می‌فهمید؟ با توجه به این که تکرار شونده است، نه نکنید تکرار شونده. ما در هر جامعه یه چیزایی داریم که بعضی ها اسمشو عقیده میذارن، بعضی ها اسمشو خرافه میذارن. مثلا شاید شما عزیزان یادتون نیاد، ما بچه تر بودیم یه چیزایی رو خیلی قدیمی ها مقید بودن، مثلا دمپایی ها اینطوری قرار نگیره، از زیر فرض کنیم فلان چیز رد نشید، قیچی اگه باز باشه یه اتفاق میفته. بعد جالبه که بعضی از این چیزهایی که الان من خدمتتون عرض میکنم، بعد نگاه کردیم دیدیم مثلا تو انگلیس هم همینه. مثلا میگه اگر قیچی باز باشه اینطوریه، مثال دارم میزنم. یعنی یه جاهای دیگه هم همچین تفکری رو دارن و اینطوریه، چون ما همونطور که زبان رو با هم دیگه تبادل میکنیم، فرهنگ رو با هم دیگه تبادل میکنیم. فرهنگ که میگیم چی میفهمه؟ آره، من میخوام بگم که حتی خرافه ممکنه که عام بشه، یعنی یه خرافه ممکنه همه دنیا رو فرا بگیره ولی خرافه باشه. کما این که ما الان تو تبادل فرهنگ ها میگیم، مثلا ما در ادبیات فارسی معمول خودمون یک تعابیری داریم که میگن این تعابیر اساساً بی خوده. مثلا تعبیر آتش گشودن، میگن اصلا آتش گشودنی نیست. چرا میگن آتش گشودن؟ مثلا آتش گشودن، یه آتش گشودن ترجمه open the fire، یه اصلا ترجمه یک تعبیر انگلیسیه که تو زبان فارسی هم میگن آتش گشودن. ما خیلی چیزا داریم که در حقیقت اصلش در یه زبان دیگه بوده، بعد اون زبان یه هژمونی و سیطره‌ای داشته، اون مفهوم، نه لفظ، مفهوم اون اومده تو زبانهای دیگه، بعد ما فارسی یه چیزی گفتیم، بعد چینی یه چیزی گفتن. در حقیقت اصل مفهوم یه مفهوم بی خودی بوده، ولی این مفهوم مبادله شده، همینطور عرف به عرف، فرهنگ به فرهنگ، کشور به کشور چرخیده. تو اوضاع خرافه هم اگه شما دقت کنید، یه خرافه هایی هست که خیلی حداقل در یه دوره جهانی شده که مثلا هر ملتی میرفتید این خرافه رو قبول داشته. تو حوزه فرهنگ هم همینه. من این فرهنگ که میگم، مثل این مثالی که زدم، الان تو ادبیات فارسی خیلی از مفاهیم رو ما در فارسی میگیم، اساسا میگن این مفهوم بی خودیه، اصلا همچین مفهومی مثلا آتش، اصلا هیچ مفهوم گشودن برش معنا نمیشه. میگه خب چرا همچین چیزی ما میگیم تو فارسی؟ میگه این اصلش در زبان انگلیسی بوده، از او ترجمه شده، بعد تو فارسی این مفهوم پذیرفته شده، تو عربی اینطوری گفتن، تو فلان اینو گفتن، بعد این مفهوم بین المللی شده، مثلا یه مفهوم بین المللی شده. حالا من میخوام بگم که این فرازمانی و مکانی تو خرافه هم ممکنه، تو سلیقه هم ممکنه، تو تقلید هم ممکنه، تو عادات هم ممکنه. الان شما میبینید خصوصا کشورهای جهان سوم تو تقلید سعی میکنن که سبقت بگیرن. یه جشنی غربیا برای خودشون داشتن که مثلا از اول هم ریشه ای نداشته، کم کم میبینید تو کشور ما هم همچی جشنی رو برگزار میکنن، بعد کم کم میبینید کشور عربستان هم همچی جشنی رو برگزار میکنه، بعد میبینی فلانجا، بعد میبینی بین المللی شد. اساسش چی؟ اساسش تقلیده. نه یه تقلید که عمومی نیست. چرا؟ تقلیدم عمومیه. خصوصا تقلید در عصر ما خیلی معنا و مفهوم داره. یه چیزایی اصلا هیچ مبنا و منشأی در ملیت ما نداشته، در قومیت ما نداشته، ولی اهمیت داره. این ارتکازی نبود، سلوک عملی بود، سیره بود، ولی در ارتکاز نیست. در ارتکاز ممکنه اینطوری، یعنی در ارتکاز میگن احتمال خرافه و تقلید و زائقه خیلی کمه در ارتکاز. مثل که وقتمون تمام شد. اللهم صل علی محمد.